الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعرض سلام خدمة بين اندها وشين اندها عزيز برنامه تفسير ادامة وجريان دارت و این برنامه انشاءالله امروز از سوره محمد تا آخر پاره قسمی الله مختصرا خدمت شما پیش میکنم. سوره محمد امروز تا داریات است و بعد از درس دیگر انشاءالله تا سوره ملک میباشد. این سوره به نام سوره محمد معروف است، چونکه در این ذکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و نیز به نام سوره قتال شهرت دارد، به مناسبت اینکه جنگ موضوع اساسی این سوره و عنصر برجسته آن. ولی مطالب دیگری مانند فرضیت حکم قتال، حکم اسیران جنگی و بحث از منافقان نیز در این سوره مورد بحث قرار می گیرد. اسیران جنگی باید با اونها چگونه تعامل کرده شود و منافقان اوصاف آنها نیز در این سوره بررسی می شود. البته موضوع محوری این سوره موازنه و مقایسه در میان حال مؤمنان و کافران در دنیا و آخرت و جهاد در راه دین می باشد. بین مسلمان ها و مؤمنان و بین کافران در احوال دنیاوی و احوال اخروی موازنه می کند و مقایسه می کند و بیان می کند جهاد در راه دین یکی از اوصاف و یکی از مسائل محوری مؤمنان و مسلمانان است. و این جهاد علیه کفار صورت می گیرد و از مطالب سوره ظاهر می گردد که این سوره در اوائل هجرت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نازل شده بود. هنگام فرضیت جهاد و نبرد مسلحانه در برابر کفار این سوره نازل کردید. و در این سوره از پیشنهاد صلح با کفار به شدت نهی شده که به هیچ صورتی نمیتوانید با کافران صلح بکنید یا برای اونها صلح را پیشنهاد کنید. در آغاز و وسط این سوره مقایسه بین اعمال مؤمنان و کافران است. بین اعمال مؤمنان و کافران مقایسه صورت می گیرد یا صورت گرفت و در نتیجه تفاوت بزرگ بین صفات و پاداش مؤمنان و کیفر مجرمان برملا و هویدا می گردد و این یک فرصت نهایت مناسب و فرصت یا چانس طلایی است غرض عبرت گرفتن یا فرصت مناسب است این غرض عبرت. کسی بخواهد میتواند از این سوره عبرت بگیرد. چنانچه در این آیات کریمه این مطالبی را که ذکر کردم الله متعال روشن میسازد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدند وصدوا عن سبيل الله و باز داشتن مردم را از راه خدا باز داشتن، ایشان سران کفر و پیشوایان گمراهی هستند که هم به خدا و آیات او کفر ورزیدند و هم خود و دیگران را از راه خدا باز داشتن. اینا تنها کفرشان این نیست که خودشان کفر ورزیدن، بلکه اینها کافران متعدی هستند. خودشان کافر و دیگران را به طرف کفر دعوت می دهد، یا اینکه دیگران را از ایمان آوردن مانی می شود. این یک عملیات یا یک حرکت بسیار خطرناک. خداوند جل جلاله اعمال آنها را باطل کرد، پاداش و اجر آن را از میان برد. مراد از اعمال کارهایی است که با امید کسب پاداش انجام می دادند. خداوند آن را نابود می نماید. شیخ عمر، خداوند آن را نابود می نماید. سلام. خداوند جل جلاله آن را نابود می سازد، چون آنها از باطل پیروی کردن و باطل پرستان در هیچ صورت کامیاب نخواهد شد و نه الله متعال توفیق کامیابی را به آنها نصیب می کند. چنانچه در آیت دیگر وضع اعمال آنها را در آخرت مجسم ساخته می گوید که اعمال یا مستوا یا حقیقت اعمال آنها که در دنیا اونا انجام دادن چه حیثیتی دارد در آخرت، او را نقشه کشی میکند و تصویر آن را میکشد. الله متعال میفرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله متعال میگه ما به طرف عمل اونا که اونا کردن در دنیا متوجه شدیم و فجعلنا و هباء منثورا با اونها را ریزه ریزه ساختیم و مثل غباری که یا گرد و غباری که در هوا می پرد، مثل از اون یعنی بی اثر و بی فایده کرد، هیچ فایده ای ندارد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربي. و کسانی که در برابر این در مقابل اینها این کافران اونا ایمان آوردن و عملهای نیکو و شایسته ای را انجام دادن، کارهای شایسته انجام دادن و ایمان آوردن با آنچه که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. و در حالی که اون نازل شده چیزی نازل شده و حق است و از سوی پروردگارشان آمده است، خداوند جل جلاله گناهانشان را می بخشاید و بدیهایشان را نادیده می گیرد، یا اونا را از بدیهایشان عفو و درگذری می کند، او را حیثیت نمی دهد، حال و وضعشان را خوب می سازد و اصلح بالهم. این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی می کنند و مؤمنان واقعی از حقی پیروی می کنند که از سوی پروردگارشان آمده است. اینا حق پرستا هستند. حق پرستا هستند. و کافران باطل پرستا هستند. این گونه خداوند برای مردم مثال های ایشان را بیان می دارد تا که مردم از اعمال اینها پند و عبرت حاصل بکنند. حکم قتال یا جنگ در برابر کفار و مشروعیت قاطعیت لازم در میدان نبرد در برابر آنها و حکم اسیران جنگی، یکی قبلا گفتم که از مطالب های عمده و مهم این سوره است. سوره محمد موضع اساسی این سوره، جنگ، اسارت، حکم اسیران جنگی و غیره از مطالب های عمده و اساسی این سوره است. در این سوره دستور می دهد که سفر سیر و و سیاحت را در زمین جهت عبرت آغاز نمایید. سفرها به خاطر پیکنیک یا اینکه ساعت تیری نیست، بلکه اگر شما سفر میکنید به طرف مشارق الارض و مغاربها، جنوب و شمال و شرق و غرب، از دولت به دولت دیگر، مقصد و هدف سیر و سیاحت به خاطر در زمین به خاطر یا به جهت عبرت است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. شما در زمین سفر بکنیم و ببینیم که عاقبت اقوام تکذیبگرا چگونه بود. این اونها را ببینید، الله متعال به سبب تکذیبشان اونها را هلاک ساخت تا بتوانید عظمت خداوند جل جلاله را در نقاط مختلف جهت و قدرت بزرگ پروردگار را، توانایی و نمونه های قدرت پروردگار را در نقاط مختلف جهان ببینید. با سر انجام گذشتگان و سرنوشت پیشینیان و غیره را مورد تحقیق و بررسی قرار دهید تا آثار آنها را مشاهده کنید و ببینید گذشتگان و پیشینیان به سبب تکذیبگراییشان و به سبب مخالفتشان با حق با چی سرنوشتی دچار شدند. و ذکر میکنم که بعضی اونها به بالایشان سنگ باران شد، بعضی اونها را زمین کشید، بعضی اونها غرق شدند و غیره. این سرنوشت اقوام تکذیبگرا در هر زمان است. اگر امروز هم ما مسلمان ها چنین کاری را انجام بدیم که امت های سابق یا اقوام تکذیبگرا انجام دادند، پس مسیر ما همان است که مسیر اونا بود. اونا و ما همه در یک مسیر قرار داریم، پس از اونا عبرت بگیریم و مسیر خود را تبدیل بکنیم تا نشویم که به نتایج وخیمی که اونا گرفتار بودن و نتایج ما هم گرفتار شد. زمانی که میان مسلمانان و کفار جنگ صورت میگیرد، لازما یک طرف غالب و طرف دیگر مغلوب میشود، چون که این از عادات جنگ است یا اینکه از آثار جنگ است. یکی غالب و دیگر مغلوب میشود. غلبه و غالبیت و مغلوبیت ای در جنگ یک دو رکن لازمی و ملزومی است. بنا ما میبینیم مغلوبیت و غالبیت یک جزء موتم که دو جزء لازم برای جنگ است، چون طبیعت جنگ چنین امری را تقاضا میکند و در آن نهفته و موجود است. هنگامی که پیغمبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله القرشی الحاشمی صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه هجرت کردند و مکه را به قصد مدینه ترک کردند، چونکه مدینه دار الامن بود و مکه دار الخوف بود، اگرچه هر دو دار الکفر بود دو وقت، ولی مدینه دار الامن و مکه دار الکفر دار الخوف. پیامبر علیه السلام از دار الخوف به دار الامن هجرت کردند. زمانی که به مدینه منوره رسیدن، مدینه منوره نبود، مدینه بود یثرب و او به مدینه نبوی تبدیل شد، نامی از تبدیل شد از یثرب به مدینه مدینه الرسول. وقتی که اونجا رسیدن حکم قتال نیز فرا رسید، جبرائیل آمد و حکم قتال را آورد که الان بعد از هجرت دعوت نیست، دعوت زبانی نیست، فقط دعوت زبانی با دعوت فیزیکی یک جا پیش می رود. الان آغاز جنگ است و نبی صلی الله علیه وسلم از طرف پروردگار خود مامور شد که جنگ را در برابر مشرکین و کفار آغاز نماید. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، حکم آمد، و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کاف، با مشرکان، با همه مشرکان جنگ بکنید، با همه کفار، طوری که اونها علیه شما نبرد آزما هستند و شما هم علیه اونها نبرد را آغاز بکنید. در سال دوم هجری جهاد در برابر کفار آغاز می‌گردد. اگرچه در سال اول هم بعضی جنگ‌های متفرق صورت گرفته بود، مثل بدر صغرا و غیره، اما به صورت منظم و به صورت فراگیر در برابر کفار آغاز می‌گردد. اولین جنگی که پیغمبر اول العظم محمد ابن عبدالله القرشی صلی الله علیه و سلم با کفار نبرد آزما شد، جنگ بدر بود. و داستان یا واقعه بدر به همگی شما هویدا و برملا است، میدانیم. یک جماعت بسیار مختصر و کوچکی از مسلمان ها بر رهبری و زعامت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگ را علیه یک لشکر 1000 نفری که با تمام ابزار و آلات جنگی مجهز بود آغاز میکنند. ولی یه جماعت 313 یا 14 نفریه که با پیامبر علیه السلام و دعامت و قیادت پیامبر و سیادت پیامبر اینا جنگ میکردن، از هیچ نوع ابزار و آلات جنگی برخوردار نبود. ولی زمانی که جنگ آغاز می شود، 313 در مقابل 1000 لشکر مجهز قریش قرار می گیرد. الله متعال پیامبر و یاران پیامبر خدا نصرت می دهد، کمک می کند. اینها در مسیری که داشتن، مسیری جنگ، کامیاب می شود. 70 نفر از بزرگان یا رؤسای قریش مردار می شود در میدان بدر و 70 نفر دیگر اونا در قید اسارت مسلمان ها داخل می شود. من شخصا خودم رفتم اما منطقه که در اونجا جنگ واقع شده بود بدر، او را دیدم و شهدایی که 14 نفر یا 13 نفر از صحابه اکرام که شهید شدن اونا را قبرشان در اونجا موجود است را دیدم. مسلمانان بیاری پروردگار متعال توانستن کامیابی چشمدیدی را از آن خود نماید. سلسله جنگها میان مسلمانان و کفار از سال دوم هجری جریان داشت. سال دوم هجری قسمی گفتم به صورت منظم از بدر کبرا آغاز شد تا اینکه در سال ششم هجری صلح حدیبیه با وقوع پیوست. اگرچه در سال دوم سوم هجری جنگ احد به میان آمد، در سال چهارم غزوه احزاب به وجود آمد و در سال ششم صلح حدیبیه به وقوع پیوست. و الله متعال از این صلح یا این صلح را از فتح مبین تعبیر نمود. انا فتحنا لك فتحا مبینا، از فتح مبین تعبیر نمود، چون پیام آور فتح و پیروزی است. از این خاطر انا فتحنا لك فتحا مبینا، چونکه صلح حدیبیه ای پیام بود برای فتح مکه و پیروزی مسلمان ها در مکه مکرمه. چنانچه قرآن کریم آن را به نام فتح مبین یاد کرد، فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، یقینا ما برای تو فتح مبین را نصیب کردیم یا برای تو دادیم. فتح مبین را برای مسلمان ها فتح مبین میسر شد. روایت های صحیح بیانگر آن است که این سوره مدنی و در سال ششم هجری پس از امضای قرارداد صلح، صلح با کفار مکه در منطقه حدیبیه، هنگام برگشت پیامبر گرامی اسلام و صحابه اکرام به طرف مدینه منوره نازل گردید. این آیت، این سوره بالخصوص و درباره این حادثه مهم تاریخی، شرایط و ظروف و غیره، آداب این صلح، این سوره صحبت میکند، بیان میکند که جنگ، شرایط جنگی و تاریخ واقعی، حادثه تاریخی این جنگ چگونه بود، از صحبت میکند. الله تعالی در سوره محمد مسلمانان را از پیشکش مصالحه برای کفار نهی کرد، گفت که هیچ وقت برای شما مسلمان ها اجازه نیست که به کفار صلح را پیشکش کنید. اما این سوره با تفصیل از صلح حدیبیه سخن میگوید که دلیل بر مشروعیت صلح است. در سوره محمد ممنوع بود و در سوره فتح جواز مشروعیت صلح با کفار داده شد، لیکن به شرطی که صلح و معاهده به نفع اسلام و نفع مسلمانان بوده باشد. اما صلح یا معاهده ای که به نفع اسلام نباشد و به نفع مسلمانان نباشد، به نفع امت مسلمه نباشد، هرگز او صلح درست یا مشروعیت ندارد، جایز نیست. بناً موضوع اساسی این سوره سخن از صلح حدیبیه و حوادثی که متعلق به آن و سخن از فتح و پیروزی است که الله متعال به پیغمبر خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها عنایت فرمود. وعده فتوحات در مستقبل مانند فتح مکه که صلح حدیبیه مقدمه آن بود، فتح خیبر و پیروزی های دیگر که در آیات مختلف این سوره بازتاب یافته است یا ذکر شده است. چون این فتوحات سبب نزول سکینه و آرامش بر دلهای مؤمنان و ابراز مقام والای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و مسئولیت ها و صفات وی می باشد. مسئولیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و صفات و اخلاق حسنه او می باشد. در جانب این همه چیزهایی که ذکر کردم، این همه کارها که ذکر کردم، کارشکنی های منافقین را برملا می سازد و نمونه های از عذرهای بی اساس و باطلشان را در مورد شرکت نکردنشان در میدان جهاد ذکر می کند. اینا در میدان جهاد حاضر نشدند، شرکت نکردند با مسلمانان و مسلمانان را همکاری نکردند. چرا؟ اونا عذرهای نامعقول و بیاساسی را پیش کرد. الله متعال در این سوره، سوره فتح، تمام ان اعذار باطل اونها را بالای اعذار یا عذرهای باطل آنها خط بطلان کشید. اما کسانی که در ارتباط تخلفشان از جهاد، یعنی شرکت نکردنشان به جهاد، عذرهای معقول و حقیقی و واقعی داشتم یا پیش کردم. آن را تشخیص نمود و پذیرفت و ایشان را مورد عفو خود قرار داد و اونا حقیقتا معذورین بودن شرعا، از دیدگاه شریعت اونا عذر شرعی داشتن. کسانی که در بیعت رضوان یعنی دمو صلح الحدیبیه حضور فیزیکی داشتن که 1400 نفر یا کم بیش زیاده و کم و یاوران فداکار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن در میدان یا در بیعت رضوان حاضر بودن، حضور فیزیکی داشتن. آنها را تزکیه کرد قرآن کریم و فضیلت و عدالت آنها را بیان نمود، چون ایشان با انگیزه های قتال با اهل مکه هم رکاب و هم سفر پیغمبر گرامی اسلام علیه السلام بود، ولی جنگ صورت نگرفت، اونا بنیت جنگ رفتن، هم رکاب پیغمبر بودن، هم سفر پیغمبر بودن، یاورانی و فداکارانی پیغمبر بودن و به اشاره پیغمبر جانهایشان را قربان میکردن، ولی جنگ صورت نگرفت چون موانع حمله بر اهل مکه در مکه وجود داشت. از این خاطر پیامبر علیه السلام بالای اهل مکه در سال 6 هجری حمله نکرد. بنان حمله های آنها صورت نگرفت، حمله بالای اونها صورت نگرفت. سوره فطر با بیان ویژگی های اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یاران پیامبر اسلام و صفات ویژه آنها یعنی مخصوص آنها و حکم کسانی که با آنها دشمنی و عداوت دارند پایان بخشید. کسانی که با صحابه و یارانی و یاورانی پیغمبر اولی العزم آخر الزمان خاتم الانبیا داشتن یا دارن، اونا چی عواقبی یا با چی سرنوشتی گرفتار خواهند شد سوره را با پایان رسان. بیننده و شنونده عزیز این برنامه، سوره حجرات یا سوره الحجرات، سوره الحجرات را در تعقیب سوره فتح ذکر نمود، چون این سوره در مورد آداب اجتماعی جهت اصلاح جامعه و جلوگیری از رخنه نمودن تفرق و اختلاف در میان مسلمان ها دست. در این صورت صورت الحجرات آداب و قوانین را ذکر میکند یا مبادی را ذکر میکند، با عمل کردن به آن مبادی مسلمان ها میتوانند وحدت و یکپارچگیشان را حفظ بکنند. تفرقه و نفاق و شقاق در جامعه اسلامی راه پیدا کرده نتواند. اما آیات های پایانی یا آخری سوره حجرات منافقین اعراب را مورد بحث قرار داد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب منافقین اعراب یا منافقین بادیه نشین اونا گفتن که آمنا، آیت آمد گفت که شما آمنا نگوید، بل قولوا اسلمنا، ما اسلام آوردیم، یعنی به ظاهر اعتراف دارد. نفاق و شقاق آنها را برملا می سازد در این سوره. زمانی که فتوحات اسلامی پی در پی سرازیر شد، حکومت اسلامی تشکیل گردید در مدینه و جامعه اسلامی به وجود آمد، ولی این جامعه به خاطر اصلاح خود و جلوگیری از تفرق و اختلاف به آداب اجتماعی نیاز داشت یا محتاج بود. بنان موضوع محوری این سوره شرح تفسیر و توضیح آداب اجتماعی جهت استحکام روابط و وحدت افراد جامعه اسلامی است. آدابی که در این سوره ذکر می شود همه به خاطر اصلاح فرد و اجتماع است و این را به نام مبادی سبعه یعنی هفت مبادی نیز یاد می کنند که در پنج مقام با یا ایها الذین آمنو و در یک مقام با یا ایها الناس و در یک مقام دیگر مقام هفتم با قانونی و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا اغلیا. مبادی اولی بود که یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای مؤمنان شما در پیش روی خدا و رسولش پیش دستی نکنید، گفته‌های خود و اجتهادات خود، اقوال و آرای خود را بر نصوص قرآنی و حدیث نبوی پیش نکنید و او را مقدم ندادید. و در هر کار و در هر کار دینی تابع کتاب خدا و تابع سنت پیامبر علیه السلام باشید. از خاطر گفت یا ایها الذین آمنوا لا تقدم بین یدی الله و رسوله، یک مبدا اولی است. مبدا دومی هم بیا ایها الذین، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، ای مؤمنان شما آوازهایتان را یا صدایتان را بالای صدای پیامبر بلند نکنید. و امروز پیامبر موجود نیست اما سنت پیامبر موجود است و هدف این است که صدای تو بر صدای حدیث نبوی یا سنت نبوی بلند نشود. این من است لا ترفع اصواتك. و این در حقیقت مبدا دوم و ادب دوم است. بلند کردن صدا برخلاف حدیث نبوی یا در حیات نبوی بالای پیامبر علیه السلام و بعد از او در مجالسی که حدیث بیان می شود، بلند کردن صدا ای از جمله بی ادبی هایی است که انسان ها مرتکب می شود. و بعضی که یا ایها مبادی سوم هم به یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، بسیار یک اصول مستحکم و اصول بسیار زبده و عمده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ای مؤمنان زمانی که یک فاسق یعنی شخص غیر معتمد خبری را در نزد شما می آورد، فتبینوا فتثبتوا، از خبر او تحقیق بکنید خبرش راست است یا دروغ. و این اصول جرح و تعدیل، علم جرح و تعدیل هم است. اگر یک نفر حدیثی را از پیامبر بیان میکند تحقیق بکن که راویان این حدیث مردم های معتمد علیهم هستن یا نیست، اگر باشن پس حدیث صحیح است، در غیر آن این حدیث پذیرفته نمی شود، رد کرده می شود. بیننده و شنونده عزیز، مبادی مبدا چارم یا ادب چارم است که و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، در جامعه اسلامی و در محیط اسلامی و در مابین مسلمان ها اگر در مابین دو فرد یا دو قبیله یا دو مردم مختلف با یعنی مختلف دولت، یعنی دولت دو یک دولت با دولت دیگر، قبیله با قبیله دیگر، یا فرد با فرد دیگر با هم درگیر می شود، فاصله بینهما، مسئولیت مسلمان ها را ذکر می کند. مسئولیت مسلمان ها فقط صلح کردن در مابین اون هسته. یه هیچ وظیفه ای نداره. پس لفو بینه. دیگر مبادی پنجم یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. میگوید که ای مؤمنان، یک دیگر خود را به حقارت و استهزا به چشم حقارت نبینید و با اونا استهزا و تمسخر نکنید. ممکن است که از کسی که کسی را که تو تحقیر میکنی یا او را با او استهزا میکنی، او از تو بهتر باشه. و نه زنی زنی دیگری را یا خانم خانم دیگری را استهزا کند، ممکن است او خانم بهتر از این باشد که استهزا میکند. این یک ادب است و یک مبدا است. جامعه با عمل کردن به این مبادی، یک جامعه سالم و جامعه صالح دور از همه منفیات و سلبیات باقی میماند و به وجود میآید. مبادی ششم گفت که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنان از بدگمانی پرهیز کنید و دوری بجوید، نزدیک نروید، چون که بدگمانی اساس عمده و از یک وسیله بسیار مهم برای رسیدن به تمام گناه هست. این بسیار یک بدی هست، باید چنین صورت نگیرد و بناً باید انسان از خود پرهیز بکند یا خود را نگهداری بکند. دیگر یک مبدع دیگری آخری مبدع هفتم یا از جمله مبادی هفتم، مبدع به خطاب یا ایها الناس. بعد از اینکه مؤمنان را مورد خطاب قرار داد، در هر بار با صیغه بسیار درد آوری یا با یک صیغه بسیار تذکرنامه، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، در آخر یک خطاب عام همه انسانیت مورد خطاب قرار میده، که او عربی است، عجمی است، کافر است، مسلمان است، و سیاپوست است یا سفیدپوست است، فرق نمی کند در امریکا است یا در آسیا یا در افریقا است یا در استرالیا، فرق نمی کند، همه مورد خطاب قرار میگیرد به یک زبان. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس، اي مردم، انا خلقناكم من ذكر وانثى، ماضي شما برمیگردد به دو فرد، یکی آدم و همسرش هوا علیه ما الصلاة والسلام. پس ما همه امروز به هر زبانی صحبت بکنیم و در هر ملکی زندگی بکنیم و به هر شکل و رنگی که باشیم، ما از اولاده آدم و حوا هستیم. پس هیچ امتیازی در مابین انسانی و انسان دیگر موجود نیست، جز تفاوت باشد، تفاوت معنوی است. و تفاوت معنوی یعنی تفاوت در تقوی، انا اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا مکرم ترین شما در نزد پروردگار متقی ترین شما. و در بایی صحبت مختصر درس خدا خاتمه میدهم، از الله متعال امیدوار هستم که همه ما و شما را در پناه خود نگاه بکند و کسانی که از ما و شما مریض هستن، الله متعال اونها را شفای عاجله و کاملا نصیب کند. الله متعال مشکلاتی که امروز بالای مردم فلسطین بالخصوص و بالاخص مردم غزه که اونا مورد آزمایش بسیار بزرگی از طرف پروردگار قرار گرفتن و بدترین مخلوق روی زمین و خبیثترین مخلوق روی زمین که عبارت از یهود و نصارا هستن که اینا مورد مظالم اونا قرار گرفته. الله متعال اونها را نیست نابود بکنه، الله متعال اونها را ذلیل و خوار بکنه. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.